تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و همراهان رادیو معارف، سلام علیکم، انشالله که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. هدف این برنامه بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام هست از نگاه شیعه و از توضیحات و بیانات ارزشمند کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. آرزو میکنم که هر جا که هستن انشالله موفق و سربلند باشن و به اتفاق هم انشالله بتوانیم آگاهی های بیشتری رو نسبت به تاریخ و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدا کنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متوره کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه با برنامه زلال تاریخ، همینطور که مستحضر هستید در چندین برنامه گذشته درباره غزوه خیبر مطالبی رو جناب استاد آقای دکتر جباری فرمودند. در برنامه گذشته اشاره کردن به فضایلی که در مورد امیرالمومنین علیه السلام نقل شده و سیاستی که متاسفانه بعد از رحلت پیامبر توسط مخالفین اون حضرت در پیش گرفته شد برای محو و منع نقل فضایل امیرالمومنین و حتی انتصاب اون فضائل به دیگران و فضیلت سازی برای دیگران که چنین استحقاقی رو نداشتن. اشاره کردن جناب استاد به فضیلت قتل مرحب یهودی پهلوان سپاه دشمن که این فضیلت رو نسبت دادن به محمد ابن مسلمه. استاد اشکالاتی رو به این گزارش گرفتن، اشکالاتی در مورد سند، محتوا و همچنین اخبار متعددی که مقابله میکنه با این گزارش. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب از این بحث هم بگذاریم و ادامه حوادث مربوط به غزوه خیبر رو پی بگیریم. در یکی دو برنامه قبل ما اون نقطه عطف غزوه خیبر رو مورد اشاره قرار دادیم که در حقیقت میتوان گفت فتح الفتوح بود، یعنی قلعه هایی در مراحل قبل فتح شد، همطور که باز اشاره کردیم در برنامه قبل، برای تکرار عرض میکنم به شنوندگان عزیز که همطور که عرض کردیم خیبر مجموعه ای از قلعه ها بود که گاهی یک قلعه بزرگ چند قلعه کوچکتر رو در دل خودش جای داده بود که عرض کردم مثلا قلعه معروف نطات مشتمل بر چند قلعه دیگر بود، مثل ناعم و صعب و زبیر و حسن مرحب و امثال اینها که توضیحاتش گفته شد.
بله.
این قلعه های کوچکتر خب یکی پس از دیگری فتح شد تا رسید به یکی از قلعه ها که فتحش دشوار بود، هم جنگجویان زیادی درش حضور داشتن، هم پهلوانانی مثل مرحب و برادرش حارس، که البته گاهی حارس رو به عنوان پدر مرحب هم گزارش کرده اند اما معروف نیست که برادرش بوده، یاسر، امثال اینها، برخی از پهلوانان معروف در اون قلعه بودند. استحکامات خوبی داشت اون قلعه، همطور که نقل شده در قلعه رو که امیرالمؤمنین کند، در بسیار سنگینی بود و از سنگ بوده اون در، اینکه در قلعه رو از سنگ بسازن برای اینکه دشمن نتواند، اگه وقت از چوب بسازن خب میتونه آتش بزنه راحت وارد بشه، اما وقتی از سنگ باشه طبیعتاً فتح اون قلعه دشوار میشه. اما دیگه حساب این کارو نکرده بودن که مثل امیرالمؤمنین پیدا میشه و در رو از جا میکنه و در تاریخ هم خب اشهاد که فراوان ثبت شد این فضیلت. قلعه مستحکمی بود امیرالمؤمنین به امداد الهی، چون که خودشون فرمودن که من اون در رو به قوت رحمانیه و صمدانیه اون در رو کندم، نه به قوت جسمانی. و فرموده بود که سنگینی اون در برای من همچون سنگینی یک سپر بود، دری که بعدها افراد زیادی که باز آمار کسانی که گفتن که اینها رفتن در رو از جا بلند کنن متعدد نقل کردن، اما بالاخره انسانهای زیادی از صحابه پیامبر رفتن در رو از جا بردارن و نتونستن و به عظمت کار امیرالمومنین سلام الله علیه پی بردن. خب حضرت توانست با فتح اون قلعه در حقیقت ضربه کاری رو بر پیکره یهودیان وارد بکند به گونه ای که دیگه اونها احساس یأس کردن از مقاومت. قلعه ای که درش مرحب و اینها بود وقتی که اون قلعه سقوط کرد، یکی دو تا قلعه دیگر مانده بود که قلعه وطیح بود و قلعه سلالم که از قلعه های مربوط به شاید که همین رئیس یهودیان خیبر کنانت ابن ابی الحقیق، از قلعه های آل ابی الحقیق بود. این دوتا قلعه اینها هنوز سقوط نکرده بود، اما کنانه وقتی که این وضعیت رو مشاهده کرد تصمیم گرفت که تسلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشه. پیکی فرستاد خدمت پیامبر اکرم و درخواست صلح کرد. پیک او شخصی بود به نام شماخ یهودی. اون شماخ اومد خدمت پیامبر اکرم و سخن کنانه رو به حضرت منتقل کرد. حضرت هم پذیرفت. پیامبر اکرم عرض شد قبلا بارها که جنگ برای پیامبر اکرم امری تحمیلی بود، امری عارضی بود، امری اصیل نبود، ذاتی نبود، مقصد اصلی نبود. جنگ تحمیل میشد بر پیامبر اکرم، دشمنان جنگ رو تحمیل میکردن، و الا اگر کار دست خود پیامبر اکرم بود و شاید که در قبال درخواست معقولی که پیامبر اکرم از جهانیان داشت با اون که اجازه بدید این ندای اسلام به راحتی به گوش همه انسان ها برسه، اینها مانع میشدن، سد راه میشدن. خب پیامبر ناچار بود اینها رو از سر راه برداره. و به محض اینکه کنانه ابن ابی الحقیق آمد و پیکی فرستاد و تسلیم شد و درخواست صلح کرد، اون حضرت پذیرفت، بنا شد که مصالحه انجام بشه بین مسلمانان و یهودیان. و بالاتر این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منت گذاشت بر یهودیان خیبر و فرمود همه مردان اونها و زنان اونها و کودکان اونها رو بخشید، جز چند نفری که حالا عرض خواهم کرد که صفیه بود، دختر حیی ابن اختب، دختر عموی او، و چند زن دیگر که اینها در همون قلعه ای پنهان شده بودند که مرحب عرشبت که در اون قلعه حضور داشت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون قلعه رو فتحش کرد،
با جنگ فتح کرد.
چون زنان و کودکان اینها در قلعه دیگری بودند، در قلعه کتیبه اونها رو جای داده بودند که جنگ اونجا نبود و اونها بعد اسیر شدند. اما اینها که اسیر شدند در این قلعه نزار بودند اصطلاحاً، که حالا قبلا هم عرض کردم این قلعه ای که به دست امیرالمؤمنین فتح شده اختلاف از آیه قلعه نزار بود یا قموز، که بعضی با توجه به همین نکته که صفیه دختر حیی ابن اختب که خب از سران یهود بود و این حیی ابن اختب خودش در غزوه بنی قریظه کشته شد، از یهود بنی نظیر بود اما رفت در اونجا
خیبر ساکن شد،
بله رفت آمد داشت به اونجا و در جریان خیانت بنی قریظه اونجا جزو کشتگان اونجاست، اما دختر او صفیه همسر سلام ابن مشکم بود و از سران یهود و بعد همسر همین کنانه ابن ابی الحقیق شد و در اینجا به اسارت مسلمان ها درآمد و دختر عموش و چند زن، فقط همین ها اسیر شدند و بقیه دیگه تسلیم شدند. و وقتی که تسلیم شدند پیامبر اکرم
مسئول عفو پیامبر شد،
بخشید و فرمود که بدون اینکه اموالی رو با خودشون همراه بکنند خیبر رو رها بکنند، به هر جا که میخوان برند. و خب این هم باز منت بود که پیامبر بر سرش گذاشت. اما در ادامه عرض خواهم کرد که اونها چه کردن در نقطه مقابل.
بسیار سپاسگزارم. سلام و صلوات بر پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد مصطفی.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار، أنت الذي علاك ربي بما أعطى، خاب الذي عدا.
همچنان از برنامه زلال تاریخ خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف هستیم. جناب استاد اشاره کردن که دیگه در اواخر جنگ وقتی که مرحب کشته شد و اون قلعه سقوط کرد، به گونه یهودی ها دچار یأس شدن و خودشون رو باختن به لحاظ روانی و دیگه تاب ادامه جنگ رو در خودشون ندیدن، لذا پیشنهاد تسلیم شدن رو دادن و به پیامبر اسلام، و از اونجایی که پیامبر سیاستشون همواره بر دوری از جنگ بود تا اونجایی که امکان داشت پذیرفتن پیشنهاد صلح رو، و حتی زنان و مردان و فرزندان اونها که باقی مونده بودن عفو کردن و اونها رو بخشیدن با اینکه مرتکب این جرایم جنگی شده بودن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
بله، عرض میکردم که رسول خدا صلی الله علیه و آله شرط کردن با اینها که شما مجاز هستید این منطقه رو و سرزمین رو ترک بکنید، منوط به این که از اموال چیزی با خودتون نبرید. خود این که پیامبر چنین شرطی رو کردن فلسفه‌ای داشت. سر این تأکید پیامبر اکرم این بود که ایمن نبودند از ناحیه یهودیان، یهودیانی که به عهد شکنی معروف بودند و هیچ تضمینی وجود نداشت که اینها این اموال رو همراه خودشون ببرند و در به اصطلاح فرصت و موقعیت دیگری با تحریک قبائلی از طریق این اموال هجمه ای رو متوجه اسلام و پیامبر اکرم و مسلمان ها بکنند، یا حس انتقام جوییشون اونها رو شاید که تحریک بکند. لذا یک چنین شرطی رو حضرت مطرح کردن. اما بنابر نقل مورخان کهنی همچون ابن اسحاق نقل میکنن، میگه یهودیان به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردن که گفتن ما در این سرزمین اهل کشاورزی بودیم و این نخلها رو عرشبت که پروراندیم، ما به امور کشاورزی در اینجا آشنا هستیم، به اصلاح مزارع سرزمین های مزروعی که در اینجا وجود دارد ما آگاه هستیم، به فنون زراعت و کشاورزی، و اجازه خواستن از پیامبر اکرم که اون حضرت اجازه بدهد که اونها در خیبر همچنان باقی بمانند و خب از درآمد محصول خیبر بخشش رو خودشون بردن، بخشش رو هم به مدینه بفرستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پذیرفتند. چرا؟ چون به هر حال اگر اونها رها میکردن سرزمین خیبر رو، واقعا مسلمان ها چندان آشنای به شاید هرچند که فنون کشاورزی نبودن یا در حد اونها آشنا نبودن، لذا مصلحت در همین بود که اینها فعلا بمانم اونتا تحت سیطره و حاکمیت اسلام، و تا هر وقتی شرط کردن پیامبر اکرم تا هر زمانی که اون حضرت اذن بدهد اینها مجازن در خیبر بمانند. و یهودیان ماندن در خیبر، در این که حالا چه درصدی از محصول رو اونها باید میفرستادن به مدینه، گاهی در گزارش ها دیده میشه که 50%، یعنی نیمی از محصول رو مجاز بدن خودشون مصرف کنن، نیم دیگر رو هم به مدینه بفرستن. و جالب این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله پایبند بودن به این عهد و پیمانی که با یهودیان بستند. گزارش قابل تأملی داریم که نقل شده که بعضی از مسلمان ها بعد از غزوه خیبر هر از چند گاهی می رفتند به اونجا سر می زدند. خب اینها یه قوم مغلوبی بودند، با اینکه مغلوب بودن اما خب با پیامبر پیمان بستند، بل اینکه تنها نیمی از محصول رو اینها باید بفرستند به مدینه. می رفتند به زراعت اینها، سبزیکاری های اینها تجاوز می کردند، از اونها خواستن بردارن. تا جایی رسید که اونها به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت کردند از اقدام بعضی از مسلمان ها. دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این نکته رو واقعی نقل میکنه در مغازی خودش جلد 2 صفحه 691، نقل کرده که پیامبر اکرم مسلمان ها رو جمع کردن، بهشون به اصطلاح فرمودن که ما به جان و مال اینها پناه دادیم، با اینها عهد و پیمان بستیم و درباره زمین هاشون با اینها یک معاهده ای داریم و نمیتونیم بیشتر از اون حقی که پیمان با اینها بستین ما از اونها بگیریم و تصرف بکنیم و شما مجاز نیستید که بیشتر از اون مقداری که در پیمان آمده هرچند که تعدی به اموال اینها بکنید. و جالبه که بعد از این تأکید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسلمان ها ناچار بودن گاهی میرفتن اونجا از محصولات اونها میخواستن بگیرن، پول پرداخت میکردن در قبال اونچه که دریافت میکردن فراتر از اون مقداری که در اون پیمان وجود داشت. اینا نکات قابل توجهی است در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خب حضرت با دشمنی که با او جنگیده و خب اون خیانت ها رو کرده یهودی است، اما چون پیمان با اونها بسته ذره تخلف و تعدی و تجاوز نسبت به اون پیمان رو روا نمی دارد و مسلمان ها رو اینچنین تربیت می کند، نهی می کند از تعدی حتی نسبت به دشمن و تجسم عینی و عملی است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای این آیه شریفه که به واسطه پیامبر خداوند متعال نازل کرد که ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. چه افتخاری برای اسلام و قرآن و پیامبر و مسلمان ها بالاتر از همین یک آیه. اگر نبود در قرآن جز همین آیه کافی بود که ما به جهانیان اعلام بکنیم که این است اسلامی که پیامبر اکرم آورد که حتی ظلم رو نسبت به دشمن ولا یجرمن نکم شنعان قوم، دشمنی با یک گروه موجب نشه که شما علا ان لا تعدلو عدالت رو کنار بگذارید، اعدلو عدالت ببرزید حتی نسبت به دشمن که هو اقرب للتقوا. اگر میخواید اهل تقوا باشید باید هر شرط که جانب عدالت رو رعایت بکنید. به تعبیر مرحوم شهید مطهری در یک از آثارش میفرماد که عدالت از جمله اون اصولی است در اسلام، از جمله اون دست اصول اخلاقی است که هرگز استثناء پذیر نیست، عدالت هیچگاه استثناء نمیخورد و اینطور نیست که در جایی مثلا عدالت روا باشه جایی خیر، ظلم هیچگاه هر شرط که روا دانسته نشده، عدالت هیچگاه استثناء نشده است که بتوانیم در حق کسی بی عدالتی روا بداریم حتی اگر بزرگترین دشمن ما باشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شیوای شما جناب استاد دکتر جباری. شنوندگان عزیز همراه ما باشید با برنامه خودتون زلال تاریخ.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب استاد، ممکنه برای شنوندگان عزیز این سوال پیش اومده باشه که فرمودید که بعد از اینکه یهودیان تسلیم شدن حضرت اونها رو مورد عفو قرار دادن و اونها رو اجازه دادن که منطقه رو ترک کنن، اما به شرط اینکه اموالی رو همراه خود نبرن و این باز هم میشه بگید به گونه ذکاوت حضرت رو میرسونه که خواستن اینها توانمندی مالی نداشته باشن که احیانا مجددا توطئه کنن و همونطور که فرمودید اینا سابقه بدی داشتن در عهد شکنی. اما اشاره هم فرمودید که اونها درخواست کشاورزی داشتن با توجه که آدم های ماهری بودن در فن کشاورزی بمونن در خیبر کشاورزی کنن. آیا دو تا گزارش هست؟ یعنی این که یک گزارش نقش شده که پیامبر اونها رو خواست اخراج کنه به شرطی که اموار رو نبرن، اجازه بده که اونها برن، تعبیر اخراج شاید صحیح نباشه، پیامبر با اونها اجازه داد که اون منطقه رو ترک کنن چون خودشون هستن، و گزارش دیگری میگه که نه، پیامبر با اونها گفت بمانن و از این منافع کشاورزی که ایجاد خواهند کرد مسلمان ها هم شریک بشن. این کدام قول صحیح هست یا این که نه اصلا مجموعاً یک گزارش هست؟
یک گزارشه. میدونید اصلا در آغاز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواستن اونها رو اخراج کنن، تعبیر اخراج هم شاید نادرست نباشه، یعنی بالاخره خب اینها سرزمین بود که سالها آمده بودن در اینجا سکونت کرده بودن، اما به جهت خب این خیانتشون پیامبر
مستحق اخراج شده باشه،
بیرونشون بکنن اما بدون اموالشون. خودشون تقاضا کردن از پیامبر اکرم که اجازه بده پیامبر اکرم اینها همچنان بمانند در خیبر و خب بخش از محصول رو، نیمی از محصول رو به مدینه بفرستن، نیمیش هم خودشون تصرف کنن. پیامبر اکرم پذیرفت. خب تفاوت چی بود؟ اینکه زین پس خیبریان تحت حاکمیت دولت مرکزی مدینه هستند و شهروند دولت اسلامی حساب میشن، طبیعتاً باید پاسخگو باشن در قبال دولت مرکزی اسلام. اما تا قبل از غزوه خیبر اینها برای خودشون یک حاکمیت مستقلی در منطقه خیبر داشتن، رئیس داشتن، هر شبت که برای خودشون برنامه هایی داشتن و خاضع نشده بودن، تسلیم نشده بودن در مقابل حکومت اسلامی.
صرفا یک پیمانی وجود داشت بین اونها
نبود
که اینا نقض عهد کرده باشن به این صورت نبوده، صرفا بخاطر اون توطئه‌ای که میکردن و تحریک یهودیان مدینه و
پیمان رو پیامبر اکرم در بدو ورود به مدینه با یهودیان مدینه بستن، سه قبیله معروف.
اما میثاق معروف
با خیبریان خیر، چون هنوز تکلیف خیبر روشن نشده بود، بست قلم رو پیامبر هنوز نداده بودن، موفق نشده بودن که بتوانن خیبر رو تحت، چون اون مدینه بودن، ناچار بودن اون یهودیان مدینه که تکلیفشون روشن بکنن با دولت پیامبر اکرم. اما تا بعد از صلح حدیبیه و همین سال هفتم هنوز
پیامبر فرصتی
پیدا نکرده، چون سال پنجم که غزوه احزاب بود و همین خیبریان در خفا کمک میکردن به احزاب، و بعدش هم که سال ششم صلح حدیبیه شد، در سال هفتم پیامبر در موقعیت بسیار مناسبی رفتن سر وقت این توطئه‌گران ساکن در خیبر، و خب این در حقیقت یک پیروزی بزرگی بود. پیامبر اکرم خیبریان رو تحت سیطره دولت خودشون آوردند. بله، عرض میکنم پس این یک
گزارش نیست، در حقیقت یک گزارش.
بله، اما یک نکته در تتمش عرض میکنم. پیامبر اکرم این که شرط کردن که همه اموال رو بگذاری، چون خبر داشتن از اموال کلانی که یهودیان خیبر در اختیار دارن، از هم اموال نقدی و هم غیر نقدی. یکی از گزارش هایی که مربوط به اموال نقدی و کلان یهودیان خیبر هست که ازش با عنوان کنز خیبر یاد شده، یک گنجی بود در حقیقت، اونها مقدار زیادی طلا و نقره و اشیاء گرانبها و زیورالات و اینها رو در یک پوست شتر بزرگی ریخته بودن و به عنوان کنز خیبر نگهداری میکردن، استفاده های چندگانه از اون گنج داشتن. یکی از اونها این که در یک چنین مواقفی موقعیت های خطری از اون استفاده میکردن برای تجهیز و سازوبرگ نظامی و خرید و امثال اینها. و نکته دیگر این که گاهین رو آریه میدادن، در گزارش آمده به اهل مکه آریه میدادن، اهل مکه هنگام عروسی ها و اینها میمدن از این طلاها میگرفتن و استفاده میکردن، برمیگردوندن. خب روابط اینچنین بین اونها و مشرکان وجود داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که میدانستن چنین توان مالی در یهود هست، اون شرط رو که عرض شد مطرح کردن که اموال رو با خودتون نبرید. کنانه ابن ابوالحقیق که خب از سران یهود خیبر بود، وقتی که تسلیم شدن یهودیان رو پیامبر اکرم مطرح کرد و حضرت هم پذیرفت این شرط رو مطرح کرد، کنانه شاید که منکر این گنج شد. پیامبر اکرم وقتی سراغ این گنج رو گرفت، او گفت که ما اون رو خرجش کردیم در همین جنگ و اینا، اون رو مصرف کردیم و تمام شد. پیامبر اکرم فرمودن اگر اون گنج نزد شما باشه، ذمه خدا و رسول از شما برداشته خواهد شد. یعنی اگر ثابت بشود که چنین گنجی در میان شما هست و دروغ گفتید، دیگه در امان نیستید. این امانی که من به شما دادم این دیگه برداشته میشه. و کنانه هم این رو پذیرفت. بعد دارد که بعضی از همین یهودیان، یکی از این یهودیان ظاهراً ثعلب نامی بود، او آمد پنهانی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داد که من دیدم که کنانه به صورت پنهانی به فلان خرابه رفت آمد می کرد، حدود اونجاش نشون داد و پیامبرم کسانی رو فرستاد، رفتن گشتن در خرابه ای، هر شاید که اون گنج رو پیدا کردن و آوردن، و همین باعث شد که کنانه جان خودش رو از دست داد و پیامبر دستور مجازات این کنانه ابن ابوالحقیق داد به خاطر این خیانت و دروغی که گفته بود. این بعد نکاتی بود که به هر حال در ارتباط با بحث تسلیم یهودیان باید عرض میشد. حالا نمیدونم چقدر فرصت هست که من بحث دیگری رو مطرح کنم.
دو دقیقه زمان داری دارم.
من طرح خب بحث میکنم، شاید تا این مقدار بتوانم
مفصلش باشه ان شاء الله. بریم برنامه
بعد. من اشاره میکنم به اینکه در این مرحله قبل از گویا مرحله تقسیم غنایم، خب در خیبر غنایم زیادی به دست پیامبر و مسلمان ها افتاد، هم قلعه ها، هم ساز و برگ نظامی، هم غنایم مادی و حیوانات و چهارپایان و اینهایی که خب به عنوان غنیمت به دست مسلمان ها افتاد، پیامبر اکرم اینها رو بعد تقسیم میکرد بین رزمندگان که حدود 1400 نفر بودن، 200 نفر از اونها دارای اسب بودن که برای تقسیم غنایم در گزارش های هست پیامبر اکرم برای هر اسبی 2 سهم مقرر میکردند و خب برای افرادم هر کدوم 1 سهم. به هر حال اونهایی که اسبشون رو آوردن یک امکانی رو فراهم کردن، به هر حال شاید مخارجی رو هم برای
هزینه‌های بیشتری دارن
برای اون اسب متحمل بشن، لذا پیامبر اکرم سهم بیشتری به اونها میدادن. چگونگی تقسیم این غنایم نکته ایست که حالا باید اشاره بکنیم که چگونه پیامبر بر اساس چه فرمولی رو تقسیم کردن بین رزمندگان. اما نکته ای که قبل از بحث غنایم مطرح هست، مسئله بسیار مهم بازگشت جعفر ابن ابی طالب از حبشه است که در این مرحله رخ داده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از عزیمت به خیبر نامه ای نوشتن برای نجاشی و از او خواستن که اسباب بازگشت مهاجران به حبشه رو فراهم کند و نجاشی هم که خب به هر حال اسلامش رو اظهار کرده بود برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، او این اقدام رو انجام داد، با 2 کشتی بازماندگان از مهاجران به حبشه رو از جمله جعفر و همسرش اسماء بنت امیس رو بازگرداند به شاید که جزیره العرب. اونها آمدن به مدینه، مواجه شدن با غیبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، دیدن حضرت تش بردن برای خیبر و بلافاصله گفته شده جعفر و تعدادی از این مهاجرین خودشون رو رسوندن به خیبر. زمانی رسیدن به خیبر که شاید که جنگ تمام شده بود، خبر فتح به پیامبر اکرم رسیده بود و گفته شده وقتی که پیامبر اکرم شنیدن بازگشت جعفر رو، جمله گفتن که این جمله در متون مختلفی آمده که ما ادری به ایه ما انا اشد و سرورن به قدوم جعفر ام به فتح خیبر، نمیدونم از این دو خبر به کدوم شادتر باشم، به فتح خیبر یا به رسیدن جعفر. که مشهد اینها بعد از 15 سال هم دیگر رو در آغوش گرفتن پیامبر و جعفر و حضرت به عنوان هدیه نماز معروف جعفر طیار رو آموختن به جعفر.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد و همچنین از شما شنوندگان فرهیخته که همراه با برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ بودید. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لان مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، روزداران گرامی، رادیو معارف رو میشنوید و آنچه که تقدیم حضورتون شد زلال تاریخ بود. حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه رو بررسی کردند. اما نزدیک میشه به ساعت 17 و زمان پخش مسابقه مهمانی که ویژه ماه رمضان هست. همراه شما 60 دقیقه میشنویم.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون.